خب آقای دکتر دارا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، بهتون خوش آمد میگم آقای دکتر.
بندم خدمت شما جناب آقای دکتر قربانی و خانم عبدالبند عرض سلام و وقت بخیر دارم، همچنین خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. دهه کرامت رو هم تبریک میگم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. این انتخابات اولین انتخابات در واقع قرن جدید هست برای ما و شاید بسیار مؤثر هم خواهد بود در شکل‌گیری در واقع نظام سیاسی ما و جایگاهی که در سطح منطقه داریم. هم به لحاظ داخلی میشه در مورد انتخابات و اهمیتش صحبت کرد و هم در ابعاد بین المللی، ضمن این که دهه در واقع دوم، در واقع 40 سال دوم انقلاب رو هم داریم تجربه میکنیم و میطلبه که در مورد انتخابات و تأثیرش بیشتر صحبت کنیم.
بله خب همطور که در واقع حسالی مطرح کردید، ما در آستانه در واقع وارد شدیم، ورود به 40 سال دوم انقلاب بله. هستیم. معمولا این دوره 40 سالی یک دوره ای هستش که در ارزیابی های در واقع خواسته میشه ازش. ما بیانیه گام دوم رو داریم، هم فرمایش مقام معظم رهبری که در بیانیه گام دوم و به نوعی ارائه اون به مجموعه سیاستمداران و کل جامعه و به ویژه جوانان، حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی در یک دوره جدیدی به سر میبره. خب زمانی ما میتونیم بگیم در یک دوره جدیدی به سر خواهیم برد و دوره جدیدی رو شروع خواهیم کرد که نگاه تحولی به کشور داشته باشیم. به هر حال مشکلات زیادی رو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته، در مقاطع مختلف دشمنی های مختلف در خارج بوده، فتنه های در داخل ایجاد شده. اگر ما یک ارزیابی در واقع خیلی ساده داشته باشیم از این دوره 40 ساله، میبینیم که به هر حال جمهوری اسلامی سرفراز بوده از این عرض شود که مشکلات و مشکلات رو به خوبی پشت سر گذارنده. اما این به این معنی نیست که ما در دوره جدید مشکلات نداشته باشیم. یعنی واقعا امروز باید بگیم که مردم عزیزمون، مردمی که 40 سال پای نظام و انقلاب وایستادن، مردمی که مشکلات زیادی رو تحمل کردن، امروز خب در بحث‌های معیشت و اقتصاد دچار گرفتاری‌هایی هستن. من میخوام از این فرصت در واقع، یعنی از این سوال شما استفاده بکنم که در دوره جدید 40 ساله دوم مبتنی بر سیاست‌های بیانیه گام دوم، اگر ما حرکت بکنیم حتما با یک نگاه تحولی میتونیم این مشکلات رو هم پشت سر بذاریم.
آقای دکتر، شاید به هر حال شما چون مبتنی بر بیانیه گام دوم تحلیل خودتون رو ارائه میدید، شاید این سوال مطرح باشه که اصولا انتخابات ریاست جمهوری چقدر در شکل گیری اون مفهومی که شما ازش صحبت میکنید اثر داره، چقدر میتونه خط و خطوط جدید ایجاد بکنه و تحول به معنای واقعی رو به دست بده.
خب ببینید، یک سوال ساده است که آیا حضور من یک فرد در واقع عامی، یک فردی که عضوی از اجتماع هستم، به عنوان یک فردی متعلق به مردم، به جامعه، آیا در انتخابات حضورم تأثیر داره یا نه؟
من تک تک آرای مردم تک تک چقدر اثر داره؟
ببینید تمام نظامات امروز، حالا همه نظام ها نه، ولی عمده نظام های سیاسی امروز مبتنی بر جمهوریته، یعنی حضور مردم در عرصه های تصمیم سازی و اجرایی. اگر واقعا این فکر به ذهن ما بیاد که آقا آیا من در واقع میتونم با رأی دادنم تأثیری در انتخابات، در تحولی که ما مد نظر اون هست داشته باشم، بنده به قطع میگم که بله. حتی اگر ممکنه ما بگیم آقا فرض فرمایید که مثلا کاندیداهای مورد نظر من اصلا تو این تعداد کاندیداهایی که انتخاب شدن نباشه، من میگم حتما رأی شما در انتخاب کاندیداهایی که این کاندیدا اصلی هست و به ذهن شما، به فکر شما، به ایده شما نزدیک تره. و ما میدونیم وقتی فردی یک کاندیدایی رو انتخاب میکنه، وقتی جامعه کاندیدایی رو انتخاب میکنن، حتما جامعه به سمت انتخاب کاندیدایی خواهد رفت که دنبال رفع مشکلات خودش است، دنبال رفع نیازهای خودش است. اگر در واقع ما این نکته رو مد نظر داشته باشیم که انتخاب ما میتواند در ایجاد تحول در آینده نقش داشته باشه، تأثیر داشته باشه، خب به هر حال این تضمین رو میشه کرد که فردی که انتخاب میشه نزدیکتر خواهد بود به نیازهای مردم، به رفع نیازهای مردم. ببینید، هم شما از بود بین المللی سوال کردید، هم انتخابات تضمین کننده یک وچی از امنیت هست در ایران، یعنی اگر مردم پای صندوق‌های رأی برن در واقع به نوعی امنیت نظام رو، امنیت کشورشون رو حفظ کردن، برای اینکه از نگاه بیرون این تلقی ایجاد میشه که خب در جمهوری اسلامی این تعداد مردم پای صندوق رفتن و این تعداد مردم حامی این نظام، پشتیبان این نظام و در واقع کمک کننده نظام هستن. از بعد داخلی هم تأثیراتی که ما میبینیم، یعنی اگر شما فرض فرمایید که صحنه رو خالی بکنیم، بگیم آقا خب به هر حال رئیس جمهور انتخاب خواهد شد، چه من در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا بکنم چه حضور پیدا نکنم، حالا یک رأی من چه تأثیری داره یا نداره، این نگاه به نظرم نگاه انفعالی است و میدان رو واگذار میکنیم به رأی دهندگانی که اونها تعیین سرنوشت میکنن برای ما. من بله. چون دو سه روز بیشتر باقی نمونده به در واقع شروع انتخابات، هم انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری و 6 دوره شورای اسلامی شهر، شوراهای اسلامی شهر، به ویژه انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا، یعنی
اونها هم مهمه. بله.
بعد یه وقتایی ما درگیر انتخاباتی مثل ریاست جمهوری میشیم، غافل میشیم انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا هم بسیار مهمه، یعنی تحول شهری با همین انتخاب شما صورت میگیره. شهردار اگر قرار انتخاب بشه، از در واقع شورای انتخاب خواهد شد که شما انتخاب کننده اون شورا خواهید بود. من به نظرم میاد که در واقع جای بحثی نیست که حضور مردم در انتخابات هم تأمین کننده امنیت ما هستش و به نوعی اون هژمونی ما در منطقه، هژمونی ما در نظام بین الملل رو حفظ میکنه.
درسته.
هم تأثیرگذار خواهد بود بر روند تحولی که انشاءالله در دولت جدید بر مبنای بیانیه گام دوم انشاءالله شکل خواهد گرفت.
آقای دکتر، ما در شرایطی به استقبال انتخابات ریاست جمهوری میریم که در سطح منطقه به هر حال شاهد تحولاتی هستیم و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران در یک موقعیت خوب قرار گرفته، یعنی یک کشور تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و شاید موقع برداشت کردن از نهالی است که 40 بابت اون هزینه داده شده. این انتخابات رو و این حضور رو چقدر در شکلگیری این در واقع پدیده مؤثر میدونید؟ این که ما بتونیم نتیجه بگیریم از این 14 که در صحنه منطقه نقش آفرین بودیم.
بله، ببینید، کارنامه 40 جمهوری اسلامی رو اگر به لحاظ سیاست‌های منطقه‌ای و جهانیش مرور بکنیم، ببینیم که جمهوری اسلامی دقیقاً در راستای تأمین منافع ملیش جلو رفته. یعنی من خدمت شما عرض بکنم، منطقه خاورمیانه منطقه‌ای هستش که عرض شود که نزدیک بیش از 60% از ذخایر انرژی جهان در اینجاست. بخش عمده‌ای از تأمین انرژی کشورهای به اصطلاح توسعه یافته و عرض شود که اروپایی و پیشرفته، تأمین انرژیشون از منطقه خاورمیانه است. خب اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که یکی از تنها کشورهای تک کشورهایی که مانع چپاول انرژی در منطقه است جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اگر در عرض شود که منطقه یک کنشگری فعال داره، یک حضور جدی داره، خب به دلیل حفظ استقلال خودش هستش، به دلیل کوتاه کردن دست کسانی هستش که انرژی های منطقه، عرض شود که منابع طبیعی منطقه رو با قیمت های بسیار بسیار ناچیز میخوان در واقع در تعیین قیمت نفت میخوان مؤثر باشن، در تعیین قیمت گاز میخوان مؤثر باشن. خب جمهوری اسلامی 40 هزینه کرده، هزینه کردش هم برای حفظ استقلال، برای حفظ موجودیت خودش، برای اینکه در منطقه بتونه در واقع از منافع ملیش دفاع بکنه. بحث خوبی رو شما مطرح کردید. البته من این انتقاد رو هم به دولت فعلی هم به برخی از دولت‌های قبل دارم. ما متاسفانه خیلی جا هزینه می‌کنیم آقای دکتر. بله. استفاده نمی‌کنیم. ما اگر الان در به حساب کشوری مثل سوریه برای بیشتر حراست و حفاظت از کیان خودمون نقش در واقع مشاوره‌ای داشتیم و کمک می‌کردیم در منطقه، جریان مقاومت به خاطر حضور جمهوری اسلامی مستحکم بود و به صورت خیلی قوی جلو می‌رفت. خب الان چرا متاسفانه ما در مناسبات اقتصادی کشورهای منطقه حضور خیلی کمرنگ داریم؟
آقای دکتر دلیلش چیه؟ چرا ما علارغم اون نفوذی که داریم حتی در افکار عمومی منطقه در سطح، چون منطقه به هر حال منطقه خاورمیانه با حالا اعداد و ارقامی هم که گفته میشه با 700-800 میلیون نفر جمعیت، یک بازار حدوداً 20 کشور مهم که حدود 10-15 تا از این کشورها با ما مرز مستقیم دارن، میتونن مناسبات تجاری ما رو رقم بزنن، چرا در این حوزه ها ما اون گونه که باید و شاید آقای دکتر حرکت نمی کنیم به لحاظ تجاری، به لحاظ اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و مسائل شبیه این؟
ببینید آقای دکتر، من دو تا نگاه رو در داخل ایران میبینم. البته این دو تا نگاه در شرق هم هست. ما در مباحث توسعه حتی این مباحث این بحث ها رو داریم. آیا ما برای دستیابی به توسعه و پیشرفت باید یه نگاه خطی رو دنبال بکنیم؟ نگاه خطی یعنی این که یک کشوری، یک نگاهی، یک دیدگاهی مسیر توسعه رو دنبال کرده، به صورت خطی گام به گام، قدم به قدم رد پای او رو دنبال بکنیم، یا نه برای دستیابی به توسعه راه‌های مختلفی وجود داره. بوم کشورها تاثیرگذار هستش، فرهنگ کشورها تاثیرگذار هستش. یه دیدگاه اینه که ما بایستی برای دستیابی به توسعه دقیقاً جای پای کشورهای غربی رو دنبال بکنیم. اگر نگاه بکنیم ببینید برخی از سیاستمداران ما در دولت‌های مختلف ها، حالا در این دولت من میتونم بگم بیشتر، نگاه به غرب رو دنبال میکنن، یعنی توجهی به شرق ندارن. اصلا گویین که شرق هیچ در واقع تأثیراتی در روند توسعه و جهانی شدن نداره، هرچند الان میبینید کشورهای مثل چین، کشورهای مثل روسیه و هند، اینا الان و خصوصا کشورهای عرصات که آسیای جنوب شرقی، اینا دارن در واقع خودشون نشون میدن. اما دیدگاه دیگری هم هستش که حالا ممکنه من دیدگاه سوم،
یعنی گروه اول معتقدن سیاست‌های بانک جهانی،
سیاست‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول
اونا ما رو به توسعه میرسونه،
و ما دقیقاً فقط و فقط در تعامل این سازمان‌های بین‌المللی، بانک جهانی، ما میتونیم در تعامل با اینها در واقع توسعه رو، خب معلومه که اونها معادلاتی رو که میچینن معادلاتی هستش که در راستای ما رو در راستای توسعه خودشون قرار میدن. دیدگاه دیگری هست که واقعا ممکنه از غرب در واقع کلن منفک بشه و نگاه به شرق داشته باشه، که این هم به نظر
شما
من...
نظر خودتون چیه؟
نظر من اینه که
آیا 0 و 1 میبینید موضوع رو، یا مدل غربی یا شرقی، و یا مبتنی بر ظرفیت ها و شرایط خودمون باید مدلی رو طراحی کنیم؟
من معتقدم که ما بر مبنای قانون اساسی و با سیاست هایی که در قانون اساسی در جهت حفظ منافع ملی اومده، نگاه 0 و 100 در سیاست خارجی نمیتونیم داشته باشیم. اگر کشوری در اروپا، کشور غربی که ما میتونیم با تعامل اون منافع ملیمون رو تضمین کنیم، تعامل با داشته باشیم. اما اگر کشورهای شرق هم کشورهایی هستن که میتونن تامین کننده منافع ملی ما باشن، که الان هستن، شما همسایگانی که مطرح کردید الان در سیاست‌های دولت هیچ توجهی به همسایگان نمیشه. همین عراق رو نگاه بفرمایید. عراق دومین کشوری هستش که به لحاظ منابع انرژی نفتی دومین کشور در واقع دارای ذخایر نفتی است. خب چقدر ما مناسبات تجاری و اقتصادی داریم؟ اون نگاه به صرفاً شرق 100% به غرب مانع از این میشه که ما توجه به همسایگان کنیم. من نه آقای دکتر، معتقدم که بایستی درب تعامل با غرب رو بست، نه این نگاه که شرق رو به کنار گذاشت. اگر جمهوری اسلامی در تعامل با کشورهای جهان و بر اساس آرمان‌ها و سیاست‌هایی که دنبال می‌کنه در واقع تعامل بر اساس منافع ملی، مبتنی بر منافع ملی رو دنبال بکنه و این تعامل رو با عینک شرق و غرب نباشه، و مهمتر از اون حداقل اینه که ما کشورهای همپیمان خودمون رو توجه بکنیم. همه این کشورها،
خیلی ممنونم آقای دکتر.
قطعاً ما در دسترسی به منافع ملی، تأمین منافع ملیمون موفق‌تر خواهیم